مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمان‌های دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درست دکتر صاحب، شوری سرچی اینمی پوست پوست شدن و پوستریزی پوست سر که گاهی بسیارم شدید و آزار دهنده است. میفهمیم که بعضی آدم ها شوری سرشان، امی پوست های سرشان بسیار زیاد است و اینا را بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزیما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشی دیگی داره این شوری سر؟
معمولا ما سه حالت شوری سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سباره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوستریزی خودشون نشون میده.
بله،
حتما شور سر رو جدی بگیریم، برای که درماتیت سباره خودش در ریزشمون نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به ایم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری‌های پوستی ایجاد می‌کنه که مثلا فوتودرماتیت می‌گیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت می‌کنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله،
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس می‌گیری، یه اوتکلون استفاده می‌کنن، عطری استفاده می‌کنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش می‌خوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج که به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه، داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیف زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله،
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر.
بله،
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره، کسی که یک کلا استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه، و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله،
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه‌های پوست برسه. ولی خب چون از نظر ظاهری مداری فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون. ولی اگه کسی به صلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکسید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم. با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم، ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن، بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا احمدی هستم، متخصص فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کشور. موخوره یا همون چند شاخه شدن انتهای مو در اصل به دلیل آسیب دیدن خارجی ترین لایه مو به نام کوتیکول ایجاد میشه. کوتیکول مو مسئولیت حفاظت مو در مقابل عوامل محیطی خارج و نیز حفظ رطوبت مو رو به عهده داره. به خاطر داشته باشیم هیچ درمان معجزه آسایی برای موخوره وجود نداره و بهترین راه مقابله با اون پیشگیری با رعایت نکات ساده است. هنگام استحمام پوست سر خودمون رو با کمی شامپو آغشته کنیم و به آرامی ماساژ بدیم. نگران تمیزی موهای خودتون نباشید، چرا که آب آغشته به کف به راحتی از پس این کار برمیاد. 2 تا 3 بار شامپو در هفته کافیه. نبایستی وسواس در شامپو کردن داشته باشیم. تعداد دفعات بیشتر باعث از بین رفتن سبوم ساخته شده توسط پوست سر و در نتیجه خشک شدن پوست سر و موها میشه. حتما با شامپوهای متناسب با نوع موی خودمون استحمام کنیم. موهای خودتون رو فقط با شونه های دانه درشت و اون هم با ملایمت هرچه تمامتر شونه کنید. پس از استحمام اجازه بدید موهاتون ترجیحاً خود به خود خوش بشه و یا با حوله نرم و با آرامی و متانت اقدام به این کار بکنید. مراقب باشید تا موهاتون هنگام خواب به هم نچسبند و نشکنند. تا اونجا که میتونیم از دستگاه‌های مثل سشوار، اتوی مو، فرکننده ها و حالت دنده های مو استفاده نکنیم. حرارت دشمن کوتیکول موی شماست. مواد شیمیایی مثل رنگ مو و حالت دنده‌های شیمیایی هم از عوامل مخرب کوتیکول مو هستن. پس با احتیاط بیشتری از اونها استفاده بکنیم. آیا میدونیم چه ویتامین هایی برای رشد موهای ما ضروری است؟ ویتامین هایی مثل ویتامین C، ویتامین B، مثل بیوتین و نیاسین همگی برای رشد مو ضروری هستن. برای داشتن موهای درخشان و سالم با رشد مناسب توجه به این ویتامین ها در رژیم غذایی ما بسیار ضروری است. این ویتامین ها باعث رشد سریعتر موها و همچنین افزایش ضخامت اونها میشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. دور دوم گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا در سفارت عمان در روم پایتخت ایتالیا آغاز شد. محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: دکتر عراقچی وزیر امور خارجه پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود با همراهی دیپلمات‌های مجرب ایرانی راهی دور دوم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا شد. گلزاری در ادامه نوشت: با اتکا به دیپلماسی واقع‌گرایانه و در پرتو وحدت ملی بی‌شک تصمیمات شایسته در راستای صیانت از منافع و اقتدار ایران عزیز اتخاذ خواهد شد. در همین پیوند سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در دومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا بر روم سفر کرده است، صبح امروز با آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار با تاکید بر ماهیت سلامیز برنامه هسته‌ای ایران و مردود بودن تولید و کاربرد سلاح کشتار جمعی طبق ارزش‌های دینی و ملی ایرانیان و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تنها مانع بر سر تحقق شرقیمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای را رژیم صهیونیستی دانست که همزمان با نسل‌کشی، قانون‌شکنی و تجاوز علیه کشورهای منطقه در صدد ایران هراسی و تشدید ناامنی در شرق میانه است. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز ضمن خوشامدگویی به عراقچی و هیئت همراه میزبانی این گفتگوها را برای ایتالیا بسیار ارزشمندان است و با یادآوری تاریخ طولانی روابط میان ایران و ایتالیا، علاقمندی روم را برای تقویت روابط با تهران یادآور شد و بر عزم کشورش برای هر گونه مساعدت در موفقیت گفتگوهای ایران آمریکا تاکید کرد. غلامرضا نجاری معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل میگوید که قرار است در هفته جاری هیئتی متشکل از وزارت معدن، تجارت و وزارت راه و شهرسازی ایران از بندر چابهار بازدید کند. به گفته و این هیئت روند همکاری‌های تجاری و زیرساختی را میان کابل و تهران در بندر چابهار بررسی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
بندر چابهار فرصتی برای توسعه روابط تجارتی ایران و افغانستان. غلامرضا نجاری معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حاشیه نشستی میگوید قرار است در هفته جاری هیئتی از وزارت صنعت و ترانسپورت ایران از بندر چابهار بازدید کند تا روند همکاری‌های تجارتی و زیرساختی را از نزدیک بررسی کرده و زمینه اجرایی شدن توافقات تجارتی میان کابل و تهران را تسهیل نماید.
یک هیئت در حدود 7 نفر هم مجدداً وزارت صنعت و وزارت ترانسپورت ایران به منطقه برن و بازدید بکنن از منطقه چابهار. توافقات برای دو کشور در ارتباط با توسعه همکاری ها در بندر چابهار صورت گرفته و من خوشبین هستم در این ارتباط. و
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند روابط تجارتی افغانستان و ایران دارای ظرفیت های بالا برای توسعه است و می تواند به نفع دو کشور باشد.
روابط تجارتی افغانستان و ایران در این سال‌های اخیر رونق چشمگیری داشته و دلیلش هم این است که ما با مشکلات مرزی و ترانزیت با پاکستان مواجه شدیم. به اول از که بیشترین تمرکز ما بالای راه بدیل بود، از جمله کشور دوست همسایه ما ایران که حجم تجارت ما بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده و عمدتاً محصولات را که ما از ایران وارد کردیم، محصولات فلزی و آهنی است و در پلیس مواد غذایی، محصولات شیمیایی و همچنان محصولات زراعتی می باشد.
این در حالی است که روابط ایران و افغانستان اخیراً گسترش چشمگیری داشته است، چنانچه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفرش به کابل در اواخر سال گذشته خورشیدی گفت که فاصله نوی از روابط میان کابل و تهران باز شده و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
محمد اسحاق‌دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، در سفر یک روزه خود به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، دیدار و بر تقویت روابط دو جانبه تاکید نمود. در این مذاکرات با که با حضور هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد، دو طرف بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده و توافق نمودند که گفتگوها برای حل مسائل دو جانبه در فضای مثبت ادامه یابد. محمد اسحاق‌دار همچنین قرار است با ملا برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، دیدار کند تا دو طرف درباره موضوعات همکاری دو جانبه و تقویت روابط گفتگو کنند. پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند که موضوع تروریسم و مهاجران از مهمترین چالش هاست. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به پاکستان سفر کرده بود، این سفر را پردستاورد خواند و گفت که تجارت و ترانزیت و مشکلات مهاجران افغان مهمترین محور دیدارها با مقامات اسلام آباد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی، خبرنگار دیگر ما از کابل، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزی وزیر صنعت و تجارت که در رأس هیئت بلندپایه حکومت طالبان به پاکستان سفر داشت، دستاوردهای این سفر را خوب توصیف نموده ابراز امیدواری کرد این ملاقات‌ها که در کابل ادامه می‌یابد نتایج خوبی در قبال داشته باشد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت در ترکیب این هیئت نمایندگان نو اداره حضور داشتند و در سفر 3 روزه با وزیر صنعت و تجارت داخل و خارجه پاکستان دیدار و ملاقات داشتیم. به گفته عزیزی، این ملاقات ها با مقامات پاکستانی در دو محور، یکی مهاجرین و دیگر مسائل تجارت و ترانزیت، انجام شد و پیشنهادهای هیئت افغانستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرین، اموال و دارایی های آنها در پاکستان با مقامات پاکستانی شریک ساخته شد. وی در خصوص این محور گفت:
تقریبا 3 روزه سفر داشتیم، با مقامات صحبت داشتیم. پیشنهاداتی که از طرف وزارت مهاجرین و از طرف هیئت افغانستان بود، برایشان پیشنهاد ما این بود که باید اگر هموطنای ما از پاکستان عازم افغانستان میشه، باید روی یک پروسه بسیار منظم و اخراج اجباری که اموالشان، داراییشان و دکانهایشان، فابریکاهایشان در پاکستان میمانه، این واقعیت برای تمام ملت ما و خصوصا به خاطر مهاجرین ما در داور است. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان به سرپرستی وزارت خارجه که همچنان معاون صدر اعظم هستند سفر می داشته باشند در قبال مهاجرین. تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدند و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه با امید خداوند. من یقین دارم که از این سفر ما و سفر بعدی که مسئولین بلندپایه پاکستان میه، انشالله یک نتیجه خوب می داشته باشیم.
همچنان عزیزی گفت: ما می خواهیم که ترخم و اسپین بولدک 24 ساعت باز باشد و مشکلات تاجران افغان در پاکستان در تمام بخش ها حل گردد. وزیر صنعت و تجارت گفت تمام این مسائل در سفر هیئت پاکستانی در کابل مطرح و حل خواهد شد.
تقریبا 26 روز بندر ترخم بند بود و موضوعات تجارتی و ترانزیتی ما واقعیت متضرر است، سالها متضرر بوده. روی این مسئله امرای وزارت تجارت پاکستان صحبت داشتیم. انشاءالله الحمدلله در قبال مسئله ترانزیت و تجارت یک سلسله دستاوردها است. نهایی به این خاطر نکردیم که هیئتی که از طرف انشاءالله از طرف پاکستان میه، همراهشون صحبت می داشته باشیم روی تمام موضوعاتی که حل چالش های تجارت دو جانبه است و ترانزیت است از خاک پاکستان که از طریق بندر کراچی است. انشاءالله روی ازی صحبت می داشته باشیم. بندر ترخم باید روی یک میکانیزم و برنامه باشه، بند نشه و 24 ساعته باشه. ترخم و اسپین بولدک روی مسائل صحبت شد و ویزی تجارای ما بود که واقعیت تجارای ما متضرر هستند و ما از پیشان خواهش کردیم ملاقات هایی که امرایشان داشتیم همراه تجارا داشتیم، همراه صنعتکارا داشتیم، دعوتشان دادیم به افغانستان. امروز افغانستان الحمدلله زمینه زندگی، کاروبار، صنعت، تجارت، زراعت همگیش الحمدلله آماده شده ای است. ما یقین داریم انشاءالله که به امید خداوند برنامه هایی را که امارت الحمدلله در برنامه های تجارتی داره انشاءالله که صنعتکارای ما از این موقع بسیار حساس استفاده میکنند و میان در افغانستان خودشان سرمایه گذاری میکنند.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمام تاجران و صنعتکاران افغان خواست سرمایه هایشان را به کشور انتقال داده و سرمایه گذاری کنند. در پی سفر عزیزی به اسلام آباد، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شدند. محمد اسحاق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز وی را در این سفر همراهی می کند و قرار است ادامه گفتگوهای اسلام آباد در کابل با مقامات طالبان ادامه یابد. این ملاقات ها چه نتایجی را در قبال خواهد داشت؟ کارشناسان افغان با در نظر داشت سابقه ملاقات های دو کشور زیاد خوشبین به نظر نمی خورند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان ملل متحد در پی تصمیم دادگاه عالی روسیه برای حزب طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه اعلام کرد که این اقدام تغییری در وضعیت طالبان نزد این سازمان ایجاد نمی‌کند و تحریم‌های بین‌المللی همچنان پابرجاست. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل گفت تصمیم اخیر روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور تأثیری بر وضعیت این گروه در سطح بین‌المللی ندارد. استفان دوجاریک افسود این یک تصمیم مستقل فدراتیف روسیه است و وضعیت طالبان در سازمان ملل که با تصمیم کشورهای عضو تعیین شده است بدون تغییر باقی می‌ماند. دادگاه عالی روسیه اخیراً با درخواست سارنوالی کل این کشور مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه موافقت کرده است. در عین حال وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرده که این تصمیم تغییری در تعهدات مسکو نسبت به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایجاد نمی‌کند. سازمان ملل متحد دسترسی به آموزش را یک حق بشری خواند و بار دیگر بر حق دختران افغانستان برای تحصیل تاکید کرد. سازمان ملل با انتشار پیامی در ایکس از طالبان خواست به محرومیت میلیون ها دختر افغانستانی از رفتن به مکتب پایان دهند. در این پیام آمده است میلیون ها دختر در افغانستان از حضور در مکاتب محرومند. آنها باید اجازه داشته باشند بیاموزند، به ظرفیت کامل خود برسند و در آینده کشورشان سهم داشته باشند. بر اساس آمار یونسکو با روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 1.5 میلیون دختر در این کشور از رفتن به مکاتب محروم شدند. با گذشت بیش از 1300 روز از اعلام فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان و برغم مخالفت‌های فراوان داخلی و خارجی این مشکل همچنان به قوت خود باقی است. و زمین لرزه به بزرگی 5.8 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر منطقه سرحدی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. مرکز پژوهش‌های علوم زمین آلمان اعلام کرد که این زمین لرزه امروز به وقوع پیوست و عمق آن حدود 92 کیلومتر بوده است. هنوز گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی در این منطقه منتشر نشده است. مقامات محلی در حال بررسی وضعیت مناطق زلزله زده هستند و تیم‌های امدادی در حال آماده باش قرار دارند. منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان در ناحیه زلزله خیز قرار دارد که در گذشته نیز شاهد زمین لرزه‌های شدیدی بوده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم
با برنامه‌های رادیو داریم. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنبور عسل، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
خیلی پیرستم. زمانی که اتفاق برم افتاد 9 سال بیشتر نداشتم. برادرم دن تازه از دنیا رفته بود، اون به خاطر نیش زنبور. درست است، زنبور برادرم نیش زد و اون فوت شد. روش کبود شده بود، ورم کرده بود. پدرم جنازه برادرم با خودش آورد خانه. کالای خودش کشیده بود و مانده بود روی برادرم تا مادرم نتانه ببینه که چه بلای سر بیادرم آمده. حال من نزدیک 90 سال سن دارم، اما وقتی میخواهیم از یه اتفاق نوشته کنم میترسم. نمیدانم، شاید بعد از مرگم کسی نوشته های مرا بخونه، اما مطمئن هستم که باور نمیکنن. اما اتفاقی که بر من افتاد واقعی بود. بیشتر از 80 سال پیش در قریه سرسبز ما یک روز تابستانی بلند.
عزیزم چرا چیزی نمیخوری؟
گفتم که اصلا مال ندارم. راستش من دیشب خواب بچه ما دیدم.
باورم نمیشه که دن دیگه بین ما نیست.
یعنی نیش ساده یک زنبور عسل میتون آدم بکشه؟ یعنی شده نیست؟
خاله میگفت شوهرشم از نیش زنبور عسل مرده، اما من هیچ وقت باور نمیکنم.
ولی من فکر میکنم از یک چیز دیگه بوده. من خوب باورم نمیشه، حتما یک دلیل دیگه داشته. جان تو باید دلیلش پیدا کنی. من باید بفهمم که از چی خاطر بچه بیچاره ما از دنیا رفته.
جولیای عزیزی، برات گفتم که شوهر خاله مام از نیش زنبور عسل از دنیا رفته. یه چانس بچه بیچاره ما بوده دیگه.
نه نه، من فکر میکنم اصلا قسمی نیست.
سلام، من اومدم خانه.
خوش اومدی بچم.
سلام عزیز مادر. میفهمی؟ همیالو میخواستم برات یک دانه کیک خوشمزه درست کنم.
تشکر مادر جان، میخواستم از خودتان اجازه بگیرم که برو ماهیگیری.
او وقت تنهایی؟
آه دیگه، من تنها زیاد رفتم ماهیگیری، پدر میدونه.
بچه‌م برای خودش یک ماهیگیر حرفه‌ای شده. دفعه پیش ماهی‌های زیادی صید کرده بود.
بله، اما دفعه پیش دلم با ما بود.
میفهمم جان مادر. البته ما هم اگه ما دل ما بر بیادر تنگ شده عزیزم، خیلی بر ما سخت تیر میشه، خیلی.
بچم رابرت، مطمئن هستی که میتونی به تنهایی بری ماهی گیری؟
بله بله جان، مطمئن هستم.
بسیار خوب، وسایل خودت وردار و برو، اما قول بدی وقتی میری به طرف جنگل خیلی جلو نروی. خوب
جان مادر، فقط تا اونجایی که جوی دو قسمت میشه نباید زیاد پیش بری، فهمیدی؟
بله مادر جان، فهمیدم.
رابرت جان بچه، ما چیزای خوبی در مورد اون منطقه نشنیدیم.
راستش جان مادر، من همی رقم.
تشویش نداشته باشین، تا چند ساعت دیگه برمیگردم خانه.
نیلای مادر قربانت شد.
پیاده به طرف جنگل رفتم و رسیدم درست به اون منطقه که جوی تو قسمت می شد. من قول داده بودم که پیشتر نروم، اما خوب وسوسه شدم، پیشتر رفتم. کنار جوی آف شیشتم و شروع کردم به ماهی گیری. توت ماهی کلان گرفتم و ماندم در تکری. سعید خوبی بود، می خواستم بخیزم و برم خانه، اما با خودم گفتم آن که بیشتر ماهی بگیرم. چوب ماهیگیری رو در اون آب انداختم و خودم دراز کشیدم، خوابم برد. وقتی بیدار شدم یک زنبور اثر دیدم که روی بینی مشیشته.
خدای من، زنبور! حالی چیکار کنم؟ وای، اگه من نیش بزنم مام رقم در میمورم. وای خدا،
مانده بودم چی کنم، بسیار ترسیده بودم. ناگهان زنبور از روی بینی من خیست و پرواز کرد، اما همی که پرواز کرد تو بگویی ناگهان بر روی زمین افتاد و مرد. من با تعجب به زنبور مرده سیل میکردم که از پشت سرم صدای شنیدم.
چی میکنی بچه مایگیر؟ چقدر مایی گرفتی ها؟
به محضی که سیلش کدوم در جا خود خوش شده ماندم. همون لحظه فهمیدم که او شیطان است، یک مرد قد بلند با دریشی سیاه. اما چیزی که خیلی مرا میترسان چشمایش بود، چشمایی که هیچ شباهتی به چشمای آدمیزاد نداشت، چشمای کلان و سرخ، سراسر سرخ.
سلام آقا.
سلام رابرت، چی حال داری؟ خوب، چی میکنی؟ خوشتر میشه برات؟
تشکر.
کی هست؟ چرا ترسیدی؟
نه ترسیدم.
هر حال من از مرگ حتی خودتو نجات دادم. اگو زنبور خودتو نیش میزد، همیال رقم بیادر دن تو هم مرده بودی.
شما این چیزا رو از کجا میدانی؟
من خیلی چیزا میدانم رابرت. خدای من، چقدر گشنه استم. باش ببینیم در این تکری چی ماهی گرفتی. صبر کن، سیل کنم.
هر دو ماهی رو که من گرفته بودم با دست گرفت، بعد دانش باز کرد و هر دوش در دانش انداخت و خورد. وقتی دانش باز کرده بود من بسیار ترسیدم، یک قدم پس رفتم. دانش رقم یک غار بود که حتی درخت و مابینش جای میشد، بسیار کلان و ترسناک. وقتی سایش روی چمن میافتاد، چمنا در جا زرد میشدن، میسوختن. تو بگویی که یک نفر آتیششان زده.
کران مزداره بود، اما من هنوز گشنه هستم رابرت.
میتونم بازم برید ماهی بگیرم.
نه نه وقت گیر است. چطور است که خودت با خودم؟
من؟
بله بله با خودم خودت ممکن است من امروز سیر شدم. چرا؟ چون خودم دلیلی بر زندگی و زنده ماندن نداری.
چرا ایگرفه میزنی؟
گوش کن رابرت، گوش کن. میخوایی برای یک چیزی بگویم.
چی؟
این روز وقتی از خانه بر آمدی با مادرت خداحافظی کردی. بعد از این که تو از خانه رفتی پدرتون وسایل خود برداشت از خانه برآمد. رابرت مادرت تنها ماند. مادرت این روزا غمگین است، جگرخون است.
تو چی میخوایی بگویی؟
میگو کمی گریه کرد. سگتون جاسپر هم در خانه بود، ولی دروازه شیشته بود.
جاسپر همیشه کنار دروازه میشینه.
بعد از اون مادرت خواست به تو کمک کیک جور کنم. زمانی که از ماهی گیری میری خانه کیک بخوری. میدانم خودت خیلی کیک خوش داری. کلکین واس بود. یک زنبور اصل از کلکین وارد خانه شد، اما مادرت هیچ خوشش نبود، متوجه آمدن زنبورم نشد. رابرت
تو چی میخوای بگویی؟
بار خطایی نکن رابرت. بان کل چیز آرام آرام برت بگویم.
خوب
زنبور شش روی گردن مادرت. مادرت که بسیار ترسیده بود ماده صد روی زنبور. راستش مادرت اندازی تو باهوش نیست رابرت. از این خاطر مثل خودت کمیال زنبور روی بینید شیشته بود احتیاط نکرد رابرت.
چی میخوای بگویی؟
برات میگم رابرت، زنبور مادرتو نشتاد. مادرت افتاد روی زمین.
نه
بله جاسپرم شروع کرد به پارس کردن، اما خب هیچ کس او اطراف نبود تا با مادرت کمک کنه. را
با من نمی کنم. نه دروغ هست.
دروغ هست. باقیشو گوش کن. رای تنفس مادرت بسته شد، درست مثل دن تقلا میکرد به تانه نفس بکشم، اما نمیتونست. روش کبود بود، پندید درست مثل دن. میدانی وقتی پدر جنازه دن آورد خانه چرا رویش پوشانده بود میدانی؟
بس دیگه نمیخوایم بشنم.
رابرت مادرت مرده. رابرت همیال جنازه پندیدش داشپس خانه است، افتاده روی زمین.
نه مادر من نمرده. مرده رابرت.
تو نهایت به خاطر مرگ مادر و جگرخون باشی رابرت.
مرده
رابرت، تو هم از این خاطر گریه میکنی تاک میفهمی مرده. میدانی رابرت مرگ دن گناه مادرت بود.
چرا باید گناه مادرم باشه؟
اون مادره بود که جن معیوب به دن منتقال داد، فهمیدی؟ پدرت از نیش زنبور نمیمره، اما مادرت باعث مرگ دن شد. پس یک قسمی حقش است. تو نباید از مرگ مادر جگرخون باشی، فهمیدی؟
آره من چی کنم؟
زندگی بدون مادر سخت تیر میشه رابرت. من برات بگویم چی میشه. گوش میتی؟ شب که پدرت آمد مادرت از اونجا ور میداره و صبحکی زود پالوی دن دفنش میکنه. تو هم افسرده میشی، تنهایی کلان میشی و رابطیت با پدرت روز به روز کمتر شده میره، چرا که پدرت هم پودری میشه و خیلی زود از سکته قلبی جانش از دست میتر. رابط
امکان نداره.
رابط زندگی خوبی منتظرت نیست. چطور از همین جای زندگی فلاکت بار خلاص کنی؟ من تو رو میخورم. پدرت هم چند سال بعد خودکشی میکنم. یه قسمی تو هم عذاب نمیشی.
نه تو دروغگویی. دروغگو
من دروغگو نیستم رابرت. حال وقتشه که با زندگی خداحافظی کنی. نکن، منوز گشنه هستم رابرت، خیلی گشنه، خیلی گشنه.
همراهان عزیز ارجمند، شما می توانید ادامه داستان زنبور عسل را در برنامه فردا شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. در این برنامه هم به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و همچنین آخرین خبرها در حوزه مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. یادواری شهدای ماه حمل فاطمیون همزمان با ایام تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در قطعه 50 بهشت زهرای تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدای فاطمیون برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین حسینی به اراده سخن پرداخت. وی در سخنان خود گفت وهابیت با منظور جلوگیری از توسل مردم به اهل بیت علیهم السلام قبور ائمه را تخریب کرد، اما شهدای فاطمیون با توسل به اهل بیت جانشان را فدای دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السلام کردند. همچنین بر طبق خبری دیگر، در سالگرد شهادت شهید مدافع حرم فاطمیون حسن مرادی، خانواده محترم این شهید و مردم ولایت مدار و شهید پرور اصفهان در گلستان شهدای این شهر گرد هم آمدند تا یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی کنند. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا، در قدردانی از شهدای افغانستانی گفت ما اکنون میزبان چند میلیون افغانستانی هستیم. باید بدانیم که افغانستانی ها برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدند و شهدایی را تقدیم نمودند. قدردانی از این مجاهدت ها وظیفه ماست.
امیدواریم که شهدا را بشناسیم، شهدا را بشناسانیم، به شهدا وفادار باشیم، به خانوادهشون احترام بگذاریم و قدردان بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس و چند هزار مدافع حرم، اونایی که با تروریست‌های داعشی جنگیدن، اونایی که با صهیونیست‌ها جنگیدن، چه شهدایی که مربوط به ایرانه، چه شهدای غزه، چه شهدای لبنان، چه شهدای افغانی، ما چند هزار شهید افغانی داریم. الان هم چند میلیون افغانی مهمان ما هستن. ما بدونیم که افغانی هم زحمت کشیدن و فداکاری کردن. امیدوار هستیم ما و به شما تا به آخر به اماممون، به مقام معظم رهبریمون و به شهیدانمون وفادار بمانیم و خدمتگزار مردم و خانواده شهدا باشیم.
حاج محمد رضا طاهری، مداح ایرانی اهل بیت علیهم السلام، هم در هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها از اخلاص، شجاعت و نقش بیبدیل شهید علی رضا توسلی در تأسیس لشکر فاطمیون سخن گفت.
شهید عزیزی که مؤسس تیپ فاطمیون، شهید علی رضای توسلی که ملقب بود به ابو حامد، در حوزه اصفهان، سپس در حوزه قم دنبال تحصیل علوم اسلامی بودند و
تقریبا همه عمرشون هم رزمنده بودند.
یعنی از ابتدای جنگ ایران و عراق در دفاع مقدس، بعد از جنگ ایران و عراق در جنگ شوروی با افغانستان، دوباره اونجا فرمانده سپاه محمد اونجا در افغانستان بودن و در ابتدای بحث داعش هم که خودشون رسوندن سوریه و بعدم عراق، تقریبا در سال 92 راهی شدن، یک سال و اندی بعد شاید در منطقه درعا به شهادت رسیدن.
هفتمین محفل روایت خاطرات مجاهدان افغانستانی با هدف ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت و انتقال آن به نسل جوان در مشهد برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرماندهان جهادی از جمله حجت الاسلام و المسلمین احسانی، محمد طاهر زمانی، حبیب الله حسینزاده و خانواده‌های شهدا با بازخوانی بخشی از تاریخ مبارزات مردم افغانستان بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین رشادت های مجاهدان تاکید کردند.
مگر مردان غریبی پسندند؟
نسل های جوان متاسفانه اطلاعات کافی ندارند، ولی خب فلسفه و حکمت برگزاری چنین مجلس و مجالس واقعا میتونه که بیان کننده مجاهدت ها و جنگ های دینی و شجاعانه ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین علیه متجاوزین و ارتش سرخ شوروی وقت و حاکمیت دست نشانده شوروی زمان باشه.
در هر برهی از زمان مردم ما وظیفه سنگینی دارند در حال این حفظ این تفکر اعتقادات، و این تفکر اعتقادات قابل معامله نیست در هیچ برهی از زمان.
امروز شرایط مردم غزه عیناً همون شرایط زمان سال 58 59 60 افغانستانه، همینجوری کنار بمبارد کنن ما هم همین رقم. وظیفه ما اینه که ما باید در این شرایط در کنار مردم غزه قرار بگیریم و از این مظلومین دفاع کنیم و آمریکا جنایتکار معرفی کنیم به دنیا که این آمریکا جنایات و شیطنت و خباثت اینه.
هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان مهاجرین افغانستانی در مشهد به کار خود پایان داد. این دوره از مسابقات که از اوایل ماه مبارک رمضان آغاز شده بود با حضور 38 تیم در رده آزاد و 8 تیم در رده پیشکسوتان برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات تیم چاپ همکلاسی مقام اول در رده پیشکسوتان و در رده آزاد، تیم‌های شادروان سفری، ماهان انتظاری و امید بامیان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. گزارشی داریم از علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
17مین دور مسابقات جام رمضان مهاجرین افغانستانی با حضور 48 تیم در رده سنی آزاد و پیش کسوتان در مشهد به پایان رسید. در مرحله نهایی رده آزاد این مسابقات تیم‌های ماهان انتظاری و شازروان سفری به مسافه یکدیگر رفتند.
17مین دور مسابقات جام رمضان هست که از اوایل ماه مبارک رمضان شروع شد و تعداد تیم‌های شرکت کننده 38 تیم در رده آزاد بودند و 8 تیم هم در رده پیشکسوتان.
ما امسال برنامه‌ریزی رو داریم و با خود فدراسیون هم برنامه‌ریزی کردیم برای لیگ برتر. ما جمهوری اسلامی ایران رو به 4 زون تقسیم کردیم: زون مرکز، زون جنوب ایران، زون شرق و غرب ایران، که از اینها ما 8 تیم برتر مهاجرین در سطح کشور میاریم به امید خدا مسابقات لیگ برتر و 8 تیم دوم میاریم در لیگ یک مهاجرین ایران.
همچنان با شما هستیم با برنامه روایت همدلی از نشرات رادیو دری. امید که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونین پیگیر برنامه‌های ما باشین و این برنامه را به صورت آرشیوی هم دریافت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. میتونین نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را هم به ما منتقل بفرمایید از طریق شماره واتساپی 0794-71-71-44. ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی در این کمیسیون به تصویب رسیده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه 26 حمل 1404 گفت در این نشست لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران با پروتکل‌های اول و دوم الحاقی با کنوانسیون‌های ژنو 1977 بررسی شد و جهت بررسی بیشتر با کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شد. و یفسود در ادامه جلسه کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی مورد بحث قرار گرفت و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب رسید. رضایی خاطر نشان کرد که بررسی جزئیات این طرح در جلسات بعدی کمیسیون انجام خواهد شد. قاسم روانبخش، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، هم گفت ساماندهی مهاجرین مدتی است که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. لایحه دولت و طرح مجلس را با هم بررسی خواهیم کرد.
ساماندهی مهاجرین در واقع مدتی است در کمیسیون ما در دستور کار قرار داره و کارهای خوبی هم الحمدلله شده. در اون سفری که ما در مشهد کمیسیون رفته بودیم سال قبل، یکی از طرح‌هایی که جمع‌بندی شد و تمام شد همین ساماندهی مهاجرین بود، ولی یه سری مشکلاتی باز وجود اومد که لازم بود به کارگروه بره که کامل‌تر بشه. کارگروه مهاجرین به این موضوع پرداختن و اون ابهاماتی که وجود داشت کارشون تموم شده. یه جلسه دیگه میخواد که در کمیسیون اون خروجی کارگروه رو به رأی بذاریم و جمع‌بندی کنیم برای بارگذاری مجلس. ولی در همین شرایط دولت محترم یه لایحه‌ای فرستاده برای ساماندهی در واقع مهاجرین. خب الان اعلان وصول شده. ما تا به حال بخش بودجه بود و بعد تعطیلات و اینها، الان در اولویت دستور کمیسیون قرار داره. احتمالا هفته آینده در دستور قرار میدیم که لایحه‌ای که دولت محترم هم فرستاده در واقع با اون طرحی که مجلس یعنی کمیسیون انجام داده کنار هم دیگه بذاریم. اگر نکته جدیدی در اون وجود داره